فصل 12 مأمور اداره برق که برای آزمایش و خواندن کنتور خانه آقای گامی کارپنتر آمده بود، سعی کرد ضمن کار با نوکر مغرور منزل که مواظب او بود صحبت کند و گفت مصرف برق از این به بعد با تعرفه جدید و بر حسب منطقه و تعداد ساکنان محاسبه خواهد شد. نوکر فیس و افاده‌ای بدبینانه گفت منظورتون اینه که برق هم مثل سایر چیزها گرانتر خواهد شد؟ هر کسی از دید خودش نگاه میکنه. از نظر من ظلم مساوی عدله. ببینم دیشب به جلسه انجمن ایالتی در کیلچستر رفتی؟ نه. شنیدم اربابت آقای کارپنتر خیلی شیرین کاشته. فکر میکنی امسال انتخاب بشه؟ دفعه قبلم فکر میکنم با اختلاف ناچیزی موفق نشد. آره مثل این که همینطور بود. ببینم تو تا اونجا رانندگی کردی؟ نه معمولا خودش میرونه. رانندگی رو دوست داره. ضمن این که یه رولز رویس هم داره. پس ورزش توپه. خانم کارپنتر هم رانندگی میکنه؟ بله ولی به نظر من خیلی تون میرونه. زنها معمولا تون میرن. ببینم خانومش به جلسه رفته بود یا این که با سیاست میونه نداره. نوکر گنده دماغ خندید و گفت به نظر من تظاهر میکنه. ولی به هر حال دیشب تا آخر جلسه ننشست. نمیدونم به خاطر سردرد بود یا چیز دیگه که وسط صحبت بلند شد و جلسه رو ترک کرد. مأمور اداره برق به جعبه فیوز نگاه کرد و گفت آها دیگه تموم شد. چند سوال پرت و پلو پرسید و جعبه ابزارش رو برداشت و از خانه خارج شد. به سرعت به طرف در اصلی که به جاده باز می شد به راه افتاد. وقتی رسید ایستاد و مطالب را در دفترچه یادداشتش نوشت. آقای که دیشب خودش رانندگی کرد و ساعت 10:30 به خونه رسید. حدوداً و ممکنه در اون ساعت در ایستگاه کیلچستر بوده باشه. خانم که جلسه رو زودتر ترک کرد و 10 دقیقه زودتر از شوهرش آقای که به خونه رسید. بنا به گفته خودش با قطار برگشته. این دومین مورد در دفترچه یادداشت مأمور اداره برق بود. مورد اول از این قرار است. شب گذشته دکتر رندل برای ملاقات بیماری به مجلسی در کیلچستر رفته بود و ممکن است در آن ساعت در ایستگاه کیلچستر بوده باشد. خانم رندل تمام بعد از ظهر را در خانه بود. خانم اسکات خدمتکارشان بعد از اینکه قهوه خانم را به اتاقشان می‌برد دیگر تا صبح به اتاق او نمی رود. خانم رندل اتومبیل شخصی کوچکی دارد. در خانه معروف به لابرنام دو هنرمند همکاری می کردن. روبین آپوارد با صمیمیت و جدیت گفت خودت هم متوجه شدی که این جملات چه پاراگراف خوبی رو خواهند ساخت. مگه نه؟ اگه به تماشاچی ها بفهمونیم دختره و پسره نمی خوان رابطه داشته باشن هیجان زده می شن. خانم آلیور غمزده که موهایش بر اثر باد ژولیده شده بود به روبین نگاه می کرد. سپس دستانش را در موهایش برد و به جای اینکه آنها را صاف و مرتب کند طوری به هم ریخت که گویی از گرد بادی فرار کرده است. اما روبین بی توجه به سخنانش ادامه داد. حتما متوجه منظورم شدی آدرین عزیز. این طور نیست؟ خانم آلیور غمگین گفت اوه بله منظور شما رو درک می کنم. مشروط بر این که شما هم مثل من از این تغییر خوشتون اومده باشه و از اون استقبال کنید. ناخرسندی در چهره خانم آلیور آشکار بود و فقط آدمی فوق‌العاده خودخواه و بی توجه و از خود راضی آن را خوشحالی تعبیر می کرد. روبین با خرسندی بسیار گفت فکر می کنم خیلی جالبه. مرد جوانی که با چتر نجات پایین اومده. خانم آلیور حرف او را قطع کرد و گفت این مرد اونقدرام که فکر میکنی جوون نیست. 60 سالشه. اوه نه امکان نداره. نه خیر امکان داره و 60 سالشه. به نظر من که اصلا 60 ساله نمیاد. حد اکثر 35 سال. نه یک روز بیشتر. ولی من 30 ساله دارم درباره اون مینویسم. و در اولین کتابم که 30 سال پیش نوشتم اون مردی 35 ساله بود. ولی عزیزم اگه اون 60 ساله باشه این احساسی که بین اون و این دختره اسمش چیه؟ اینگرید. وجود داره. اونطور که مورد نظر ماست نخواهد بود. منظورم اینه که به یک پیرمرد کثیف شهوتران تبدیل خواهد شد. مطمئنن. در اینجا روبین پیروزمندانه گفت: خب به این ترتیب خود شما متوجه شدید که اون نباید بیشتر از 35 سال داشته باشه. با این تفاوت که اون دیگه 7 هیرسون قهرمان کتاب من نخواهد بود و این به میل شما بستگی داره. میتونید اونو شخصیتی نظیر مرد جوانی که عضو نهضت مقاومت نروژ معرفی کنید. ولی آدرین عزیز، محور اصلی این نمایش 7 هیرسونه. تو با تماشاچیانی روبرو هستی که عاشق 7 هیرسون هستن و برای دیدن قهرمان محبوبشون هجوم میارن. 7 هیرسون یعنی پول بی حسابی که به باجه بلیط فروشی سرازیر خواهد شد عزیزم. با این حال کسانی که کتابای منو میخونن شخصیت 7 هیرسون رو خوب میشناسن. نمیتونید اسم این شخصیت مندرآوردی رو که مثلا عضو نهضت مقاومت نروژ 7 هیرسون بذارین. ولی آدرین عزیز، من که برای شما توضیح دادم کتاب با نمایشنامه خیلی فرق میکنه. در هر نمایشنامه‌ای حتی اونایی که از کتابای خاصی اقتباس شدن، نکات فریبنده و هیجان‌آور در موفقیت نمایشنامه بسیار مهمه و ما هم باید از اونا استفاده کنیم. پس اگه به تماشاچیان بقبولانیم به رغم روشمنی و لجاجتی که بین 7 هیرسون و اینگرید وجود داره واقعا عاشق یکدیگرن، خانم آلیور حرف روبین را قطع کرد و با لحنی جدی گفت: 7 هیرسونی که من خلق کردم هیچگاه به زنها توجهی نداشت. ولی عزیزم، مطمئنن منحرف نیست، چون در این صورت به درد این نمایشنامه نخواهد خورد. منظورم اینه که این نمایشنامه از اون داستانای درختان سرسبز و مهتاب و موج دریا نیست. ماجرای جنایی هیجان انگیزیه که تماشاچی رو به فضای باز و هوای آزاد میبره و سرگرمه. خانم آلیور که گویی منتظر شنیدن جمله هوای آزاد بود، ناگهان حرف روبین آپوارد را قطع کرد و گفت: فکر میکنم بهتره برم بیرون هوا بخورم. احساس میکنم قلبم گرفته و به هوای تازه نیاز دارم. روبین آپوارد با مهربانی گفت: دوست دارین همراهتون بیام؟ نه، ترجیح میدم تنها باشم. هر طور دوست دارین عزیزم، شاید مفید هم باشه. منم بهتره برم و یه لیوان شیر و تخم مرغ برای مامان جانم درست کنم. نمیخوام حتی یک لحظه احساس تنهایی کنه. میدونین، خیلی دوست داره مواظبش باشن. فکر میکنم همه چیز به خوبی پیش میره و نمایش ما موفقیتی چشمگیر خواهد داشت. قلبم گواهی میده. اطمینان دارم. خانم آلیور آه کشید. روبین آپوارد گفت: البته به اینم بستگی داره که شما هم همین احساس رو داشته باشین. خانم آلیور بی احساس به روبین آپوارد نگاه کرد و سپس ساک ارتشی را که در یکی از سفرهایش به ایتالیا خریده بود روی شانه‌اش انداخت و بدون اینکه حرفی بزند از در خارج شد. او با قاطعیت تصمیم گرفته بود تمام هوش و حواسش را متوجه این جنایت حقیقی کند تا رنج و عذابی را که روبین آپوارد برایش به وجود آورده بود فراموش کند. ضمن آنکه دوستش هرکول پوارو هم تنها بود و به کمک احتیاج داشت. پس با صحبت کردن با اهالی براتینی و با استفاده از حس ششم زنانش که هیچگاه اشتباه نکرده بود و مطمئن بود این بار هم نمی کند، قاتل را پیدا و به پوارو معرفی می کرد. میمان پیدا کردن مدارک جرم که خود پوارو به تنهایی آن کار را انجام می داد. خانم آلیور برای شروع کار از تپه پایین آمد و یک راست به پوزخانه رفت. در فروشگاه پوزخانه بعد از خریدن یک کیلو سیب با خانم سویتمن صحبت کرد و پس از اینکه مدتی درباره هوای گرم این فصل از سال حرف زدند، خانم آلیور اشاره کرد که در خانه خانم آپوارد در لابنام اقامت دارد. بله، میشناسمشون. شما همون خانم نویسنده‌ای هستین که تازگی از لندن اومدید و کتابای جنایی می نویسین؟ اتفاقا 3 جلد از کتابای شما رو اینجا دارم. خانم آلیور نگاهی به قفسه کتاب ها انداخت. روی کتاب ها تعداد زیادی شلوارک های ضد آب کودکان تلمبار شده بود. همانطور که نگاه می کرد کتابهایش را دید و با خرسندی گفت: ماجرای ماهی طلایی دوم، این یکی از کتابای خوب منه. اونم گربه‌ای که مرده بود. در این داستان بود که من به لوله‌ای اشاره کردم که طولش 33 سانت بود. از اون لوله‌هایی که میناگران برای ساختن تنگ و پارچ استفاده می‌کنن که ظاهراً طولشون حداقل 190 سانته. و سرانجام فردی که در موزه کار می‌کرد نامه‌ای نوشت و به من تذکر داد. بعضی اوقات فکر می‌کنم عده‌ای کتاب می‌خونن فقط به این امید که از نویسنده ایراد بگیرن. ببینم اون یکی کدومه؟ آهان، مرگ یک تازه وارد. چه معجون هفت جوشی. ترکیبی از گوگرد رو در این داستان در آب حل کردم که از نظر شیمیایی غیر ممکنه. ولی خب مهم نیست، چون خود داستان هم از اول تا آخر درباره ماجرایی غیر ممکنه. سون هیرسون برای پیدا کردن اسکن مغزش دست کم 8 نفر رو لتوپار میکنه. ولی خانم سویتمن بدون اینکه تحت تاثیر این انتقاد از خود قرار گیرد گفت: در اینجا کتابای شما خوب فروش میرن، ولی شاید باور نکنین من خودم هنوز حتی یکی از اونا رو هم نخوندم. خب برای اینکه واقعا سرم شلوغه، وقت نمیکنم. خانم آلیور گفت: به هر حال شما هم اینجا ماجرای جنایی واقعی داشتین، درسته؟ بله، نوامبر گذشته اتفاق افتاد، اونم بغل گوشمون، تقریبا چسبیده به اینجاست. شنیدم یه کاراگاه خصوصی اومده و کارهایی میکنه. آهان، منظورتون حتما اون آقای ریزمیزه خارجیه که در لانگ میدو اقامت داره. اتفاقا همین دیروز اینجا بود و... در این حال مشتری جدیدی وارد شد و خانم سویتمن مجبور شد حرفش را قطع کند. سپس رو به مشتری تازه وارد گفت: صبح بخیر خانم هندرسون، امروز هوا قدری گرم شده نه؟ بله درسته. خانم آلیور از پشت به این دختر قد بلند خیره شد که زنجیر سگ کوچکی را نیز به دست داشت. خانم سویتمن با اندوه شاعرانه‌ای گفت که باعث میشه شکوفه درختان میوه خیلی زودتر پرپر بشن. خب حال خانم ودربی چطوره؟ ایشونم خوب هستن، خیلی متشکرم. مدتیه که خیلی کم از خونه بیرون میرن، چون این باد شدیدی که از شرق میوزه ناراحتش میکنه. فیلم خوبی در سینمای کلچستر به نمایش گذاشتن که خیلی جالبه، حتما اونو ببینین خانم هندرسون. اتفاقا دیشب تصمیم داشتم برم، ولی راستش دیدم حوصله‌شو ندارم. هفته ی آینده فیلمی رو نمایش میدن که هنرپیشه اصلیش بتی گریبله. تمرهای 5 پنی تموم شده. با تمرهای 2 پنی کارتون راه میفته؟ همین که دوشیزه هندرسون از فروشگاه خارج شد، خانم آلیور پرسید: مثل اینکه خانم ودربی فلجه نه؟ خانم سویدمن با کنایه گفت: نمیدونم، شاید اینطوری میگن. ولی آدمایی هم هستن که نمیتونن حتی یک لحظه هم پاهاشونو دراز کنن. کاملا موافقم. راستش به خانم آپوارت هم تذکر دادم که اگه روزی چند دقیقه پاهاشو حرکت بده خیلی خوبه. خانم سویتمن پرسشگرانه به اون نگاه کرد، ولی خانم آلیور گفت: البته شنیدم هر وقت خودش دلش بخواد پیاده این طرف و اون طرف میره. یعنی هنوزم این روشو ادامه میده؟ خانم آلیور در فکر فرو رفت که این اطلاعات از کجا به بیرون درز کرده و ناگهان یادش آمد و گفت: جانت. خانم سویتمن گفت: بله، این جانت کروم عادت داره غرغر کنه. البته تعجبی هم نداره، نه؟ جانت خودش هم زیاد جوون نیست، ضمن اینکه روماتیسم هم داره که در فصل بادهای شرقی دردناکتر هم میشه. این همون مرضیه که خانم آپوارد هم داره. منتها به اعیان که میرسه اسمش تغییر میکنه و میشه آرتروز. بعدش هم صندلی چرخدار و دیگه جونم هر چی که بگی. به هر حال من همیشه مواظبم و سعی میکنم کاری نکنم که پاهام رو از دست بدم. به هیچ وجه. ولی این روزا مردم حتی برای یه زکام ساده هم میرن دکتر. چرا؟ چون میترسن پولی که به بیمه خدمات درمانی میدن حیف و میل بشه. به نظر من مردم بیش از حد به خدمات درمانی عادت کردن. در صورتی که آدم هرگز نباید فکر کنه مریض شده و حالش خوب نیست. خانم آلیور گفت: فکر میکنم حق با شماست. بعد کیسه سیب‌ها را برداشت و پی دیجی هندرسون رفت که آنچنان مشکل هم نبود. طولی نکشید که سگ پیر و چاق او را پیدا کرد که مشغول بازی و بو کردن چمنها بود. از نظر خانم آلیور، سگ‌ها همیشه یکی از عوامل آشنایی آدم‌ها با هم بودند. پس با اشاره به سگ بلند گفت: چه سگ زیبا و با نمکی! دختر جوان و درشت هیکل که معلوم بود خوشحال شده است جواب داد: بله، بد نیست، سگ خیلی خوبیه، اینطور نیست بن؟ بن با خوشحالی به صاحبش نگاه کرد و بعد از تکان مختصری که به بدن سوسیس شکلش داد دوباره به بو کردن چمنها مشغول شد. خانم آلیور دوباره پرسید: دعوا هم میکنه؟ چون این نوع سگ ها خیلی دعوایین. بله، خیلی اهل دعواست، برای همینه که همیشه زنجیرش رو به دست میگیرم. حدس میزدم. سپس هر دو لحظاتی به سگ خیره شدن. بعد دیجی هندرسون شتاب زده گفت: شما آجین آلیور هستین، درسته؟ بله، و فعلا در خونه آپوارت ها هستم. بله میدونم، روبین به من گفته بود شما میاین. من واقعا از خوندن کتابای شما لذت میبرم. خانم آلیور که طبق معمول همیشه از تحسین کتابهایش شرمنده میشد تا بناگوش سرخ شد و گفت: اوه، خیلی متشکرم. گرچه بسیار علاقه‌مندم، هنوز خیلی از کتابای شما رو نخوندم، چون کتابایی که داریم رو کلوب تایمز که انجمن تهیه و توزیع کتابه برامون میفرسته. مادرم هیچ علاقه‌ای به کتابای پلیسی جنایی نداره، چون بی نهایت حساسه و اگه داستانای جنایی بخونه تا صبح بیدار میمونه، ولی من برعکس عاشق این کتاب ها هستم و از اونها لذت میبرم. ولی خود شما هم در اینجا یه ماجرای جنایی داشتین. کجا اتفاق افتاد؟ یکی از اون خونه های اون طرف نبود؟ چرا، یکی از همونا بود. خانم آلیور به خانه مورد نظر، یعنی جایی که روزی مکگینتی مرحوم در آن زندگی میکرد، خیره شد. دو بچه کثیف و بی‌تربیت خانواده کیدل جلوی درش با گربه‌ای بازی می‌کردن و حیوان بدبخت را شکنجه می‌دادن. خانم آلیور که از دیدن این منظره ناراحت شده بود، جلو رفت تا به بچه‌ها هشدار بدهد. در همین هنگام گربه هم از موقعیت استفاده کرد و محکم به یکی از بچه‌ها چنگول کشید و خود را خلاص کرد و پا به فرار گذاشت. پسر بزرگتر که بد جوری زخمی شده بود، صدایی شبیه زوزه سر داد. خانم آلیور گفت: تا تو باشی که دیگه از این غلط ها نکنی. بعد به دیدری هندرسون گفت: به نظر نمیاد در این خونه جنایتی رخ داده باشه. نه؟ نه. خانم آلیور گفت: یه پیرزن کارگر بود، اینطور نیست؟ که ظاهراً لختش هم کردن. مستأجرش بود، مقدار کمی هم پول داشت که کف اتاق قایم کرده بود. که اینطور؟ دیدری هندرسون پس از لحظاتی سکوت گفت: ولی احتمال داره کار مستأجرش نباشه. یه خارجی ریزه میزه یه خنده‌دار هم اومده اینجا که اسمش هرکول پواروه. هرکول پوارو؟ اوه بله، خیلی خوب میشناسمش. یعنی جدن یه کاراگاه خصوصیه؟ عزیزم، ایشون شهرت جهانی دارن و فوق‌العاده باهوش و خبره هستن. به این ترتیب شاید ایشون بتونن بیگناهی این مرد رو ثابت کنن. کدوم مرد؟ همین مستأجر، جیمز بنتلی. من که واقعا امیدوارم تبرئه بشه. که اینطور؟ چرا؟ برای اینکه دوست ندارم قاتل باشه، نه حالا نه هیچ وقت دیگه. خانم آلیور که از احساسات دختر جوان شگفت زده شده بود، با کنجکاوی به او خیره شد و گفت: اونو میشناختین؟ دیجی آرام گفت: نه، اصلا نمیشناختمش. فقط یه بار همینطور که قدم میزدم، پای بن توی تله گیر کرد و اون به من کمک کرد تا پای بن آزاد شد و بعدش هم کمی با هم صحبت کردیم. چه جور آدمی بود؟ بیش از حد تنها. تنها پشتوانش مادرش بود که بسیار به اون وابسته بود. گویا اون زمان تازه فوت کرده بود. خانم آلیور با قاطعیت و به عمد گفت: لابد شما هم خیلی به مادرتون وابسته هستین. بله، و این همون چیزیه که اون به من نشون داد و وادارم کرد درک کنم. منظورم اینه که الان میفهمم اون چی میگفت و چی میکشید. من و مادرم کسی رو نداریم. فقط خودمون دو نفر هستیم. نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه. فکر میکنم روبین به من گفت ناپدری هم دارین. دیجی با اندوه گفت بله ناپدری هم دارم. خانم آلیور سربسته گفت البته و اون هر قد هم که خوب باشه هیچ وقت جای پدرتون رو نخواهد گرفت. نه؟ راستی ببینم پدر خودتون رو به یاد میارین؟ نه قبل از تولد من فوت کرده و مادرم بعدن وقتی من 4 ساله بودم با آقای ودردی ازدواج کرد. از اولش هم از اون بدم میومد. ولی مادرم خب میدونین مادرم زندگی خیلی غم‌انگیزی داشته. کسی نبوده که درکش کنه و دل هیچ کس هم براش نسوخته. پدرخونده من نمونه یک مرد بی توجه و بی احساسه. مظهر سنگدلی. خانم آلیور سر تکان داد و زمزمه کنان گفت و به نظر شما این جیمز بنتلی هیچ شباهتی به قاتل نداره؟ اصلاً فکرشم نمی کردم پلیس به اون مظنون بشه و دستگیرش کنه. مطمئنم کار یکی از همین ولگردای آواره بود. بعضی وقتا ولگردای واقعاً بدقیافه و خطرناکی از این جاده عبور می کنن. حتماً یکی از همینا بوده. خانم آلیور دلسوزانه و با همدردی گفت به هر حال خدا کنه هرکول پوارو موفق بشه و حقیقت رو کشف کنه. بله خدا کنه. بعد فوری به طرف هانترز کلوز پیچید و به خانه رفت. خانم آلیور 1-2 دقیقه با نگاه او را تعقیب کرد و سپس دفترچه یادداشت کوچکی از کیفش در آورد و در آن نوشت دیجی هندرسون منفی. وزیر لغت منفی را چنان محکم خط کشید که نوک مداد شکست. در نیمه راه تپه به روبین آپارت و همراهش خانم بسیار زیبایی با گیسوان نقره‌ای رنگ برخورد کرد. روبین آنها را معرفی کرد و گفت ای ایشون همون خانم آدرین آلیور معروف و محبوب هستند. دنیایی از استعداد و خلاقیت. قیافه معصومش رو ببین. جنایت به این قیافه میاد. باورم نمیشه آدمی با این چهره بتونه چنین آثاری خلق کنه. ایشون هم خانم ایو کارپنتر هستن که شوهرشون قرار نماینده ما در مجلس آینده بشن. نماینده فعلی سر جورج کردرایت خیلی پیر شده و هوش و حواس درست و حسابی هم نداره و بدتر از همه عادت بدی داره که روبین خوب نیست که از اینجور دروغای شاخدار بسازی. این کارا حیثیت حزب رو به خطر می اندازه. باشه برای من که فرقی نمی کنه. حزب من که نیست. من از آزادی خواهم. تنها حزبی که ارزش داره انسان عضوش باشه. حزبی واقعا کوچک ولی با اعضایی برگزیده که البته هیچ وقت هم موفق نشده وارد مجلس بشه. ولی مهم نیست. چون من همیشه عاشق بازنده ها بودم. بعد به خانم آلیور رو کرد و گفت ایف از ما دعوت کرده امروز بعد از ظهر به خونش بریم. ظاهراً مهمونی کوچکی برات ترتیب داده تا همه کله گنده های اینجا رو ملاقات کنی عزیزم. حتماً میدونی که اومدن تو به اینجا چقدر همه رو خوشحال و هیجان زده کرده. ببینم میتونی داستان آیندت رو درباره جنایتی در براتینی بنویسی؟ ایف کارپنتر با خوشحالی گفت اوه خانم آلیور. خواهش میکنم حتما این کارو بکنین. روبین آپارت گفت آوردن سون هیرسون به براتینی کار مشکلی نیست. اونم میتونه مثل هرکول پوارو باشه که در مهمان سرای سامر هیز اقامت داره. راستش داشتیم به اونجا میرفتیم برای اینکه من به ایو گفتم هرکول پوارو هم در کارش همون شهرتی رو داره که شما در حرفه نویسندگی دارین. از طرفی ایو احساس میکنه برخورد دیروزش با پوارو زشت و ناخوشایند بوده و قصد داره برای جبران برخورد دیروز اونو هم به مهمانی امروز بعد از ظهر دعوت کنه. ولی عزیزم اینو جدی میگم. نمیدونی چقدر خوشحال خواهیم شد اگه داستان آیندت مربوط به جنایتی در براتینی باشه. ایو کارپنتر اصرار کرد. اوه خانم آلیور خواهش میکنم. نمیدونین چه کیفی خواهیم کرد. روبین آپارت گفت خب قاتل و مقتول چه کسانی هستن؟ خانم آلیور به جای اینکه پاسخ دهد گفت: باید دید حالا خدمتکار پاره وقت این خونه ها کیه؟ اوه نه عزیزم، منظور من جنایت کسل کننده ای مثل ماجرای مگینتی نبود. نه به هیچ وجه. به نظر من قیافه ایف برای مقتول مناسبه، به خصوص وقتی با جوراب نایلونی هم خفه شده باشه. ولی نه، این روش خیلی تکرار شده. ایف در جواب گفت: ولی روبین، من فکر میکنم آدمی مثل تو مقتول مناسب تری خواهد بود. نمایش نام نویس جوان و صاحب نام در ویلاش با کارت به قتل رسید. روبین گفت: پس قاتل چی؟ ما هنوز درباره قاتل تصمیم نگرفتیم. چطور از شخصیتی مثل مامان من استفاده کنیم؟ چون روی صندلی چرخدار میشینه و رد پا به جا نمیذاره. فکر میکنم خیلی خیلی جالب بشه. ولی روبین، اشکال اینجاست که مامان تمایلی به این کار نداره. روبین فکر کرد و گفت: درسته، نه. حالا که فکر میکنم میبینم نه. قبولش نمیکنه. ولی ایف، راستش داشتم فکر میکردم مامانم به جای من تو رو خفه کنه، چون به نظر من بیمیلم نیست. ایف گفت: خودتو به اون راه نزن. این تویی که باید نقش مقتول رو بازی کنی. و کسی هم که تو رو میکشه دیدری هندرسون، دختر افسرده و ساده لوحیه که هیچ کس به اون توجه نداره. روبین به خانم آلیور گفت: بفرمایین آدرین عزیز، اینم سوژه داستان آینده شما که تقدیم شد. میمونه شیرین کاریای خاص خودتون که خواننده رو منحرف کنه و بعد هم نوشتن کل ماجرا. خدای من، مورین چه سگای وحشتناکی داره. تقریبا به خانه سامر هیز ها رسیده بودن و وقتی به طرف در اصلی پیچیدن، دو سگ قوی هیکل گرگی ایرلندی پارس کنان به طرفشان دویدن. مورین سامر هیز سطل به دست از استاب بیرون آمد و با دیدن سگ‌ها فریاد زد: بخواب زمین فیلین، و تو کرمیک بیا اینجا. سلام، داشتم آخر خوکا رو نظافت می کردم. روبین گفت: ما هم متوجه شدیم عزیزم. اون خوک گنده چطوره؟ دیروز بد جوری ما رو ترسون. صبح که اومدیم پایین خوابیده بود و هر کاری کردیم صبحونه نخورد. من و جانی گفتیم حتما مریض شده. راهنمای دامپزشکی رو باز کردیم و هرچی مرض درباره خوک بود خوندیم. ولی خب کاری از دستمون بر نمی اومد و از شدت نگرانی تا صبح خوابمون نبود. ولی امروز صبح که اومدیم پایین اونقدر سرحال بود که وقتی جانی غذاش رو می آورد شوخی شوخی به اون حمله کرد و انداختش زمین، طوری که جانی مجبور شد حمام کنه. روبین گفت: واقعا که تو و جانی چه زندگی هیجان انگیزی دارین. مورین، میخواستم از تو و جانی دعوت کنم امروز بعد از ظهر برای صرف چای به خونه ما بیاین. با کمال میل، روبین گفت. این مهمانی به افتخار خانم آلیوره، ولی راستش الان هم شانس دیدارشون رو داری. ایشون خانم آلیور هستن. مورین سامرهیز که بی نهایت خوشحال و شگفت زده شده بود گفت: راستی خود شما هستین؟ چقدر جالب شد. مثل اینکه شما و روبین دارین با هم یه نمایش نامه می نویسین. اینطور نیست؟ روبین گفت: پیشرفتمونم عالیه. راستی آدرین عزیز، امروز صبح بعد از اینکه شما رفتین بیرون تازه دردسر من شروع شد و در انتخاب هنرپیشه ها مونده بودم. خانم آلیور با حالتی که نشان می داد خیالش از بابت موضوعی راحت شده است گفت: آهان، هنرپیشه ها. به نظر من بهترین کسی که میتونه نقش اریک رو بازی کنه سیسیل لیچ هست که حالا مشغول بازی در نمایشی در تئاتر کوچک کالنکوئیه. بد نیست بعد از ظهر یکی از همین روزا به تماشای این نمایش بریم. ایف به مورین گفت: تصمیم گرفتم مهمون شما رو هم به مهمانی امروز بعد از ظهر دعوت کنم. اگه خونه از خودم دعوتش میکنم. مورین گفت: مهم نیست، ما به اون میگیم و اون همراه ما خواهد آمد. بهتر خودم اونو دعوت کنم. راستش دیروز رفتارم با اون هیچ خوب نبود. اوه که اینطور. فکر کنم همین اطراف یا شاید در باغچه باشه. آه کرمیک فلین، امان از دست این سگ‌های لعنتی. بعد سطلی را که در دست داشت به زمین انداخت و به طرف حوضی که اردک‌ها در آن بودند دوید. صدای بلند و ناهنجار اردک‌ها همه جا را گرفته بود.